ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حضور نیروهای ایرانی را در عراق تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امکان پذیرش پروتکل الحاقی هسته‌ای را منتفی ندانست. ملی پوشان فوتبال ایران ساعتی دیگر در دیداری سرنوشت ساز به مصاف بوسنی می روند. درود شنونده گرامی. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حضور سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را در عراق تکذیب کرده است. وی در نشست خبری هفتگیش همچنین گفت هیچ نیروی ایرانی در عراق حضور ندارد. مرضیه افخم سخنان نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را که گفته بود عراق دیگر به وضعیت گذشته باز نمی گردد و بهترین وضعیت ایجاد یک منطقه خودگردان سنی نشین در عراق است، تحلیلی بسیار ضعیف توصیف کرد و گفت امیدواریم این گونه تحلیل ها که تحلیل دشمنان عراق است پایان یابد. پایان نقل قول. مرضیه افخم درباره امکان همکاری ایران با آمریکا در عراق گفت تا کنون درخواست کمکی صورت نگرفته است. اگر صورت بگیرد، ایران در چارچوب روابط با عراق و بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی درخواست را پیگیری می‌کند و در مورد شکل کار تصمیم می‌گیرد. در خصوص تازه‌ترین تحولات عراق، مرداد قاسمفر از رادیو فردا که گزارش‌های عراق را پیگیری کرده همراه ماست. مرداد، تازه‌ها در مورد عراق چیه؟
سلام بکتاش به تو و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. با صحبت‌های آقای نوری مالکی شروع بکنیم که آقای نوری مالکی امروز در تلویزیون عراق ظاهر شد و صحبت کرد درباره تشکیل دولت جدید. می‌دونیم که آیت الله سیستانی چند روز پیش از دولت آقای نوری مالکی خواست که هرچه سریع‌تر از مجلس و دولت خواست هرچه سریع‌تر دولت جدید رو راه اندازی بکنن و شرایطش رو در واقع مهیا بکنن تا دولت تازه بتونه به کارش ادامه بده و از این وضعیت خارج بشه. از این بلا تکلیفی های نوری مالکی اعلام کردی که بنا به درخواست آیت الله سیستانی به نشست برنامه‌ریزی شده این مجلس که طی یک هفته قرار بوده برای شروع بر سر آغاز به کار دولت جدید انجام بشه، متعهد همچنان، گفته که تشکیل دولت جدید در زمان مقرر و از پیش تعیین شده همچنان انجام خواهد شد و اما تأکید کرده که برخلاف آنچه که منتقدینش از اون میخوان هیچ دولت ائتلافی تشکیل نخواهد داد و همانی که در واقع برنده انتخابات بوده که خودش و جناح خودش هست، همونها با همونها در واقع با همین تیم در واقع دولت جدید رو شکل خواهد داد.
گزارش هایی هست در مورد اینکه شاخه القاعده در سوریه گویا به گروه دولت اسلامی عراق و شام داعش پیوسته.
بله، فرانس پرس این خبر رو منتشر کرده، گفته که شاخه سوریه القاعده امروز چهارشنبه سوگند وفاداری به گروه داعش رو ادا کرده. بین این دو گروه درگیری هم وجود داشت در گذشته، در یک چند ماه اخیر، اما امروز با این خبر که به نظر میاد خبر مهمی باشه، این مراسم سوگند توی یکی از شهرهای مرزی کلیدی عراق انجام شده. اسمی از این شهر توی خبرها نیامده. از طرفی سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه در این باره ابراز نظر کرده، گفته که این ادغام اتفاقی بسیار قابل توجهه به خاطر اینکه مسیر داعش رو برای کنترل همزمان بر دو سوی مرز در مناطق آلبوکمال در سوریه و القائم در عراق باز میکنه. در واقع به مسیر تدارکاتی اینها به اینها قدرت تحرک بیشتری هم برای مقاومت در دولت مرکزی عراق و حتی ممکنه احتمال پیشروی رو ممکنه که بیشتر فراهم بکنه.
البته بیشتر هم تصور میشد که بین این گروه های مرتبط با القاعده یک وحدتی وجود داره. اما وضعیت میدانی چگونه است؟ آخرین گزارش ها در مورد وضعیت پالایشگاه بیجی،
مهمترین درگیری تو همین منطقه است در حال حاضر تو پالایشگاه بیجی که در واقع شهر بیجی در اختیار نیروهای داعش هست، منتها پالایشگاهش که یکی از کلیدیترین و مهمترین پالایشگاه نفت عراق هست در دست ارتش عراق بود. دیروز خبرهای منتشر شد که اینها آمدن و اینجا رو گرفتن، پالایشگاه رو هم از دست نیروهای عراقی در آوردن، اما ظاهرا با حمله هوایی ارتش عراق به مواضع داعش. اینها تونستن در واقع 19 کشته از نیروهای داعش گرفتن و بعد تونستن که دوباره کنترل پالایشگاه رو دوباره به دست بگیرن. در حال حاضر کنترل پالایشگاه در دست عراق هست همچنان.
سپاسگزاریم. مهداد قاسمفر از رادیو فردا بود با تازه ترین تحولات عراق.
صدای رادیو فردا.
ادامه خبرها. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امکان پذیرش پروتکل الحاقی را توسط ایران منتفی ندانسته است. وی در نشست خبری هفتگی امروز درباره امکان پذیرش پروتکل الحاقی هسته‌ای توسط تهران گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی برسد بخشی از کار پروتکل الحاقی است. مرضیه افخم افزود اگر مشکلی پیش نیاید و همه مسائل حل شود و متن مورد توافق طرفین باشد مسئله پذیرش پروتکل الحاقی مطرح می شود. وی تاکید کرد که تصویب آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بر اساس پروتکل الحاقی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی می توانند به طور سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز دو روز پیش امکان پذیرش پروتکل الحاقی را در چارچوب توافق جامع نهایی با 5 به علاوه 1 مطرح کرده بود. ملی پوشان فوتبال ایران در ساعت 20:30 دقیقه امشب، کمتر از 5 ساعت دیگر به وقت ایران، در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی برزیل به مساف بوسنی می روند و برای راهیابی به مرحله 1/8 پایانی به 3 امتیاز برد از تیم بوسنی نیاز دارند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران حساسیت این بازی را برای ایران همانند فینال جام جهانی دانسته است.
This is our World Cup final tomorrow. For us to play against Bosnia tomorrow, it is our World Cup final. Simple like that.
همزمان با بازی ایران و بوسنی، تیم نیجریه نیز در همین گروه F برابر آرژانتین قرار می‌گیرد. در گروه 5 نیز به طور همزمان تیم‌های فرانسه با اکوادور و سوئیس با هندوراس در ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران در برابر هم قرار می‌گیرند تا تکلیف تیم‌های صعود کننده آن گروه نیز مشخص شود. بنزین همچنان موضوع چالش برانگیزی در ایران است. پس از بحث‌های مختلف درباره آلوده بودن بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها، حالا برخی مدافعان تولید بنزین در پالایشگاه‌های پتروشیمی می‌گویند بنزین‌های وارداتی هم آلوده است. بابک غفوری آذر.
در حالی که برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا همچنان بر استاندارد بودن بنزین تولید شده در پالایشگاه‌های پتروشیمی اصرار دارند، به تازگی اظهاراتی درباره آلوده بودن بنزین‌های وارداتی منتشر شده است. اظهاراتی که از سوی همین رسانه‌ها و افراد بیان شده و حالا مسئولان سازمان محیط زیست را به واکنش واداشته است. سعید متصدی معاون سازمان حفاظت از محیط زیست روز چهارشنبه با انتقاد از افرادی که موضوع آلوده بودن بنزین‌های وارداتی را مطرح می‌کنند به خبرگزاری ایرنا گفته بهتر است برخی افراد جدا از اغراض سیاسی و شخصیشان دلواپس سلامتی مردم باشند. او گفته نباید سلامتی مردم و منافع ملی قربانی اهداف سیاسی و مغرضانه شود. آقای متصدی با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست مطابق قانون مرجع تشخیص آلودگی هوا و انطباق سوخت مصرفی کشور با استانداردهاست گفته که در هیچ جای دنیا از ترکیبات تولیدی پتروشیمی‌ها به جای بنزین استفاده نمی‌شود و نمونه‌های برداشت شده از واحدهای توزیع بنزین پتروشیمی تهران نشان داده که میزان آروماتیک موجود در بنزین پتروشیمی‌ها بسیار فراتر از حد استاندارد است. بنزن و آروماتیک از مواد اصلی ترکیبات بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها هستند که هر دو از مواد خطرناک و عامل بیماری‌های سرطانزا شناخته می‌شوند. این مقام مسئول سازمان محیط زیست همچنین گفته که بنزین‌های وارداتی مطابق استاندارد یورو 4 هستند و با توقف توزیع بنزین تولید پتروشیمی‌ها در تهران تعداد روزهای ناسالم در این شهر در سال جاری به شدت کاهش پیدا کرده است. این اظهارات پاسخی است به گفته‌های روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس از جمله مسعود میرکاظمی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس که اصرار بر پاک بودن بنزین تولید پتروشیمی‌ها دارند. در همین حال هفته گذشته روزنامه کیهان نیز از قول یک منبع آگاه نوشته بود که آخرین نتایج آزمایشگاهی درباره کنترل کیفیت محموله‌های بنزین وارداتی به کشور از آلوده بودن این بنزین‌ها به مواد شیمیایی خطرناک حکایت می‌کند. مهدی موسوی نژاد از نمایندگان اصولگرای مجلس هم در اظهارات مشابهی گفته است آلودگی بنزین تولید پتروشیمی ها بیشتر از بنزین های وارداتی نیست و حتی بنزین پتروشیمی ها آلایندگی کمتری نسبت به بنزین های وارداتی دارند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اردیبهشت ماه امسال در بیانیه‌ای از آغاز توقف تولید بنزین پتروشیمی ها خبر داده و گفته بود که بنزین وارداتی هم پاکتر از بنزین پتروشیمی هاست و هم ارزانتر تمام می شود.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می داد. می رسیم به برنامه که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می کند. این بار آرش حسن نیاز رادیو فردا به ملاقات آرش همپای کوشنده ملی‌گرا می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از حمله زندانبانان به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان این بند مجروح شد و به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 240 این زندان انتقال یافت. پس از آن بود که رضا یا آرش همپای همراه با 10 نفر دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان اوین و زندان رجای شهر با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از او خواستند تا برای ورود یک تیم حقیقت یاب به ایران اقدامات لازم را به عمل آورد تا این تیم حقیقت یاب همراه با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل ضمن دیدار از زندان‌های ایران و گفتگو با زندانیان از وضعیت آنان آگاه شود. رضا یا آرش همپای از فعالان مدنی سیاسی ملی‌گرای ایرانی است که در آذر ماه سال 88 بازداشت شد. او 20 روزی را در بند امنیتی 240 زندان اوین بازداشت بود که پس از آن موقتاً توانست از آزادی بهره‌مند شود. آقای همپای در دی ماه سال 91 یک بار دیگر بازداشت شد و در مجموع 3 ماه را در بندهای مختلف زندان اوین زندانی بود. او پیشتر نیز در سال 84 در گرد همایی حمایت از خلیج فارس در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران بازداشت شده بود و بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندانی بود. پرونده اتهامات آقای همپای در مرداد ماه سال 92 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه با اتهاماتی همچون توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام رسیدگی شد و او در نهایت به تحمل 3 سال حبس محکوم شد. اجرای حکم آرش همپای به آذر ماه سال 92 موکول شد تا اینکه او پس از فراخوانده شدن به زندان اوین بازداشت و برای اجرای حکم 3 سال حبس خود به بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی در این زندان است انتقال یافت. آرش همپای در جریان حمله زندانبانان به زندانیان این بند که به پنج شنبه سیاه معروف شده است از جمله زندانیان این بند بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این فعال سیاسی مدنی ملی‌گرا از جمله افرادی است که در اعتراض با برخورد خشن زندانبانان با زندانیان اعتصاب قضا کرد و به همین دلیل چند هفته‌ای از داشتن ملاقات کابینی محروم شد. آرش همپای همچنین با امضای شهادتنامه‌ای که بیش از 70 تن از زندانیان بند 350 زندان اوین آن را امضا کرده بودند، خطاب به دادستان تهران ضمن شرح آنچه در 28 فروردین سال 93 در بند 350 زندان اوین اتفاق افتاد، به عباس جعفری دولت‌آبادی یادآور شده بودند که تعقیب و مجازات به نوشته آنها این مجرمان بر عهده اوست. آرش همپای هم اکنون دوره محکومیت 3 سال زندان خود را در همون بند 350 زندان اوین می گذراند.
فشرده خبرها 16:30 ایران.